بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند خودم داشتم به مباحث فصل سوم از مرحله سوم کتاب بدایت الحکم پرداختیم که بحث تقسیم وجودهای فی نفسه به فی نفسه لغیره و فی نفسه لنفسه بود. توضیح دادیم در مورد وجودهای فی نفسه که اگر شما وجودهای فی نفسه رو مورد کنکاش و بررسی قرار بدید، اونها رو دو دسته وجود میابید. یک دسته از وجودها به گونه‌ای هستن که تنها از ماهیت خودشون طرد عدم میکنن و لا غیر، و برخی از این وجودهای فی نفسه رو اگر مورد کنکاش قرار بدید میبینید که هم از ماهیت خودشان طرد عدم میکنن، هم طرد عدمی از موضوع و محل خودشان میکنن، اما نه از ماهیت موضوع و محلشان، بلکه یک عدمی مقارن با آن موضوع و محل. چرا که اگر بگید که این هم طرد عدم از ماهیت خودش میکند، هم از ماهیت موضوع و محلش میکند، لازمش این خواهد بود یک وجود دو تا ماهیت داشته باشه، دو تا نفاد داشته باشه، و این لازمه این حرف این هست که یک چیز ها که یک چیز است دو چیز باشه، و این محال هستش. این بیانی بود که در مورد تقسیم وجودهای فی نفسه به فی نفسه لنفسه و لغیره بیان شد. البته این عد دارید در جلسه قبل عرض کردیم این وجودهای فی نفسه همه همون وجودهای فی غیره هستن، که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که این وجودهای فی غیره رو وقتی که نگاه مرتبطن الالله مقیسن الالله بهش نگاه میکنی فی غیره بهش میگی، اما هنگامی که مقیسن الى انفسهم همچین بیانی، یا اونها رو هنگامی که فی نفسه مورد توجه قرار میدید اونها رو میبینید، وجودهای فی نفسه ازش به دست میارید، یعنی مفهومهای استقرار همون فی غیرها. این لحاظ عقلی شماست. بعدی عقل شما تونست وجودهای فی نفسه ازشون به دست بیاره، خود همین فی نفس ها وقتی کنکاش میکنه این خودشون دو جورن دوباره. بعضی هاشون بگونی هستن که هم وقت ماهیت دار میشن دیگه، در فرض فی غیرهی ماهیت نداشتن، هنگامی که مقیسن الالله دیده بشن اینا چون وجودهای رابطن، ربطیان، حرفیان، ماهیت ندارن، اما هنگامی که استقلالی دیده میشن یعنی فی نفسه اونها اخذ میشن نه مرتبطن لله، شما میتونید مفهوم های استقلالی از اونها به دست بیارید و اونها رو در واقع فی نفسه ببینید. بعد خود این فی نفسه ها ببینید دو حیثیت دو دسته هم. بعضیشون هم مایدار میشن، فقط بعضیشون هم طرد عدم از ماهیت نفس خودشون میکنن، هم طرد عدمی از محل و موضوعشان، نه ماهیت محل و موضوعشان، طرد عدمی زائد بر ماهیت موضوع و محلشان میکنن. اما برخشون نه، فقط طرد عدم از ماهیت نفس خودشان میکنن، که به دسته اول فی نفسه لغیره گفته میشه، وجودهایی که برای غیرن، نائت غیرن، وصف غیرن، که اعراض این گونه هستن، و دسته ای که فی نفسه لنفسه هستن، که این دسته از وجودهای فی نفسه رو جوهر ما بعدها اطلاق خواهیم کرد. البته یک توضیحات اضافی هم هست که در متن اشاره میکنه. این توضیح مطلبه. بله، فی نفسه حقیقی فقط باری تعالی میشه. خب در نگاه مرحوم علامه طباطبایی میشه وجودهای فی غیره رو لحاظ استقلالی کرد، یعنی میشه اونها رو فی حد نفسها دید و بعد از اونها مفهومهای استقلالی گرفت، و بعدش وقتی این کاری کردید میشه فی نفسه. حالا این فی نفسه ها رو بیاید دستبندی بکنید لنفسه و لغیره بکنید. ولی خب محل تعمله، جز مواردی که شما میدونید روش تعمل بکنید و ببینید که ببینید کل منطق شما از اینجا نشأت میگیره، ریشه میگیره. نمیخوام حالا کلش نه، ولی بخش اعظمی از مباحث منطق شما که بس شما تو منطق بس از چی میکنید؟ بس از دو تا بس بیشتر که تو منطق ندارید، یکی تعریف یکی حجت. غیر از اینه تو بس تعریف که بخش اعظمی از منطق شما هستش، همه بس رو چی سواره؟ رو بس ماهیت سواره. حالا ماهیت جوهری باشه یا عرضی باشه و مقولات، چون مقولات در واقع دهگانه باشه. خب اگر شما تو بس مرحله ثالث در این کتاب اگر شما بیایید و بگید که وجودها بر دو نوع فی نفس و فی غیر هستن، اینجوری بهشون نگاه بکنید و بگید ماسالله همه فی غیر هستن و فی غیرها ماهیتی ندارن، طبعا مقولات اشری هم معنا پیدا نخواهد کرد، طبعا خیلی از مباحث منطق هم دستخوش تغییر خواهد شد. اگر هم کسی به شما گفت که عقل ما میتواند لحاظ استقلالی داشته باشه نسبت به اون وجودهای فی غیره و از اونها مفهوم استقلالی به دست بیارن، شما بهشون پاسخ میدید بله عقل ما میتونه، ولی عقل ما میتونه به این گلدان نگاه بکنه و این یه چیز دیگه ای ببینن، لحاظ کنن، ولی واقعیت تغییر نمی کند با لحاظ ذهنی من. و بعد با این حرف بگید که بنابراین من نمیتونم از مطالب شما در منطقی که میخوام ازش استفاده کنم بهره ببرم، یعنی من چیزی به نام مقولات عرش، جوهر، اصلا ماهیت اینها ندارم. و اگه وارد این فضا شدید اصلا خیلی چیزا دستخوش تغییر میتونه قرار بگیره. اینا میگم که ذهنتون حساس بشه به موضوع، حرف واسه گفتن زیاد خواهد بود. یعنی شما اینجوری رفتید جلو اساسا دیگه دوگانه وجود و ماهیت تصویر نخواهد داشت. ماهیت در فضایی خواهد بود که شما با وجودهای مستقل مواجه باشید. اما اگر شما وجودهای مستقل نداشتید، نکته جست اینه که ما الان وقتی وارد فلسفه میشیم، چون ذهن ما موجودات و مستقل میبینه، ازشون مفاهیم ماهوی دریافت میکنه و میگه خب حالا پس دیگه من با مفاهیم ماهوی مواجه هستم، در مقابل وجود دوگانه وجود ماهیت رو دارم، کدوم اصیله کدوم اعتباری. اما شما بتونید چینش مباحث فلسفیتون رو به سمتی ببرید که بتونید به مخاطب اینو القا بکنید که تو از ابتدا اشتباه میکنی، اساسا همه ماسوالله وجودهای فی غیره هستن، یک. دو، اینها هم اختلاف نوعی با هم دیگه دارن، به همین بیان که مرحوم علامه فرمودن، یعنی شما نمیتونید اونها رو به نوع استقلالی ببینید، اگر دیدید اونا نیستن دیگه، یه چیز دیگه ای تو داری آره تصویر میکنی، میگی اونا اینن، در حالی که اونا این نیستن، اونا فی غیرن، اونها به قول رو ربطیان. خب اگر این بتونید به مخاطبتون اینو القا بکنید، دید شاید نحوه چینش مباحث هم متفاوت بشه. و هنوز هم حرف واسه گفتن هست، یعنی شما بخواید لوازم وجودهای فی غیره رو بحث بکنید، شما دیگه با متنهای وجودی مستقل مواجه نخواهید. یعنی اگر شما قائل شده که وجودها یا فی نفسه هستن یا فی غیره، وجودهای فی غیره چون متن مستقلی ندارن، بحث تشکیک میپره، بحث تشکیک در جای مطرح میشه، شما با تعدد وجود و موجود مواجه باشید. تعدد وجود و موجود یعنی تعدد متنهای وجود، تعدد متنهای وجودی، یه وجود واجب باشه، بعد عقل بشه، بعد چه بشه. اما شما اگه قائل به این شدی ماسالله همه فی غیره هستن، متن وجودی مستقل از اون نخواهید داشت تا وقت بخواید بحث از تشکیک بکنید. اونجاست ندیه وجودهای فی غیره متن مستقلی ندارن. بخاطر اینکه یکی از براهین قائلین به وحدت وجود همین وجودهای فی غیره و شأنیه. یعنی میگه وجودهای فی غیره رو شما درست تصویر بکنید، اینها اشکال میکنن. برخی از فیلسوفان صدرایی که قائل به وحدت وجود نیستن، میگن شما قبول دارید که ماسوالله وجودهای فی غیره و ربطیان، ولی در کلام و لفظ، اما درست تصویرش نمیکنید. اگر درست تصویرش بکنی گفتید ما سالله همه فی غیره هستن، یعنی هیچ متن مستقلی ندارن. وقتی گفتی هیچ متن مستقلی ندارن، هیچ که شما بگید این متن او رو مثلا این متن برای این وجوده، این متن برای وجود دیگه هستش، در این صورت باید بگید که ما در عالم یک وجود مستقل بیشتر نداریم و ما سبالله همه شؤون او هستن. یعنی ما خواهم بگیم بحث وجود فینسی غیره خیلی تبعات میتونه داشته باشه اگه آدم روش تأمل بکنه، لوازم قابل تأمل داره. برخی از اساتید مثل حضرت استاد یزدان پناه، ایشون اصلا از همین وجودهای فی غیره وحدت وجود رو اثبات میکنه، یعنی اینو توصیه میده، بله همین رو توصیه میده، میگه این لوازمش این هستش یعنی درست تصویر بکنید. بله شما گاهی اوقات مخاطب به گونه وجودهای فی غیره رو تصویر میکنید که اسمش فی غیره است، دقیقا مثل کسی که مقال معروف بهش میگن زلفلی ولی کچله، یعنی واقعا فی غیر بودن رو تصویر نمی کنه. بگذاریم. نه نه نه، اون جهل صوفی حرف دیگه ای دارن. چند تا جهل صوفی دو معنای برداشت از بحث وحدت و وجود دارن. یکی اینکه اصلا ماسوالله نیست، توهم از هیچ هست. یه معنی دیگه هستی نه، کل عالم خداست، یعنی مرکب. آره خدا، شونات خدا غیر از خدا بودن هستش، اینا این یکی نیست، یعنی ذات بای تالا غیر از شؤون او هستش. حالا این شؤون الهی از چه سنخیان، آیا وجودند یا نمود وجودن، تجلی وجودن، این تبعات این بحثه. یعنی اگه شما بعداً بحث وجود فی نفس و فی غیره رو مطرح بکنید، بعد وقت بحث از این بکنید که وجود در اطلاقش بر فی نفس و فی غیره مشترک لفظی است یا معنوی، اگه قائل بشید که مشترک لفظیه، یعنی واقعاً وجودهای فی غیره وجود نیستن بلکه نمود و تجلی او هستن. حالا سر جای خودش گفت بخواهد. ما اصل در واقع تصویری که از وجودهای فی نفسه لغیره و فی نفسه لنفسه بود رو خدمتتون عرض کردیم، رسیدیم به دلیل بر این دو دسته از وجودها. بیان که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه دارن برای اثبات وجودهای فی نفسه لغیره در مقابل فی نفسه لنفسه این هستش، ایشون میگه بهترین دلیل وجدان ما. ما وجدانن میابیم که برخی از وجودها عرض هستن، عارض بر غیر هستن، برای غیر هستن. چنین بیانی رو مرحوم علامه فرمان، یعنی دلیلی که بر اثبات وجودهای فی نفسه لغیر دارن تحقق وجودات اعراض یکیش هستش، یکم سوال نوعیه جوهریه. میگه این دو دسته دلیل ما هستش برای اثبات. وجود فی نفسه لنفسه لغیره دلیل بر اثباتش فرمان تحقق وجودات اعراض، تحقق وجودات صور نوعیه. میگه این دوتا. حالا نکته که هست که شما میتونی سوال بکنید خب کجا میگید ما تو عالم اعراض داریم؟ این خودش یه اصل موضوع است که شما این رو کجا ثابت خواهید کرد؟ مرحله پنجم. ها؟ نه حالا دارید بحث از دلیلش میره، اون توجهاتشون داریم دیگه، اونو بحث اونشو نداریم. یعنی ما کجا ثابت میکنیم که عالم بر موجودات، عالم بر دو نوع موجودات جوهری و عرضی هستن؟ تو مرحله پنجم ما اینو ثابت میکنیم. ولی خب ایشون میگه که بنا اصل موضوعه که ما اونجا ثابت خواهیم کرد وجودات عرض، دلیل بر این هستش ما وجودهای فی نفسه لغیره داریم. یکی این، یکی هم وجود صورت‌های نوعیه. این عدد داشته باشید. من قبلا خدمت عرض کردم که ما جوهرهامون چند تا هستن. بفرمایید عقل، نفس، صورت، ماده و جسم. برای خاطر مبارکتون باشه عرض کردم خدمتتون که این جسم ها در واقع ترکیب ماده و صورت جسمیه هستن که از ترکیب این دوتا جسم وجود میاد. بعد خود ماده و صورت اینا همه تو مرحله پنجم گفتگو خواهد شد. خود این ماده و صورت، این ماده نام دیگرش هیولا هم هستن. خود این ماده صورت با هم دیگه میشن ماده ثانیه، برای اینکه یک صورتی بیاد روش قرار بگیره و تبدیلش بکنه به بسته داره. آره بسته داره اینکه اون صورت صورت نباتی باشه، صورت حیوانی باشه یا صورت انسانی باشه، اون رو تبدیل بکنه به نبات، حیوان یا انسان. که اصطلاحاً به اینها، به این سن و صورت میگن صورت‌های نوعیه. مرحوم علامه طباطبایی برای اثبات وجودهای بعد وقت میخواد این نکته بگی که صورت‌های نوعیه میان و ماده خودشون رو یک نوع در واقع ابهامی رو ازش برطرف میکنن و وجود صورت‌های نوعیه برای مواد مانند وجود اعراض هستش برای جواهر. همون گونه که اعراض هم طرد عدمی از ماهیت خودشان میکنن و هم طرد عدمی از موضوع و محل خودشان میکنند، اینها هم صورت‌های نوعی هم طرد عدمی از ماده خودشان میکنن، نه ماهیت ماده خودشان. و این حد داشته باشید که اعراض به محل اعراض موضوع گفته میشه، با آنچه که صورت در آن حلول میکنه محل گفته میشه. این کلمه موضوع و محل رو اینا داشته باشید تفاوتی با هم دارن. البته جاهایی هم هست که برابر به کار برده میشن. اول نکته داشته باشین، همونطور که اعراض طرد عدمی از ماهیت خودشان میکنن، طرد عدمی از موضوع و محل خودشان میکنن، عدمی زائد بر ماهیت موضوع و محلشان، صورت های نوعی هم همین گونه هستن. هم طرد عدم از ماهیت خودشان میکنن، هم طرد عدمی از حقیقتی زائد بر ماهیت محلشان که همون ماده باشه، چون ماده خودش جوهره دیگه، جوهر یک ماهیته برای این ماده. میخواد بگید صورت‌های نوعیه یک طرد عدمی زائد بر محلش ماده است. این ماده یک ابهامی دارد، میتواند نباتی باشد، حیوانی باشد، انسانی باشد. این میاد میگه که این ماده که استعداد محض است مثلا حیوانی باشد یا نباتی باشد یا انسانی باشد. طرد عدم میکنه که این ماده و استعداد محض بودن، قابل محض بودن چه شود، چه باشد، نه از خود ماهیت ماده. خب مرحوم علامه طباطبایی دقت کنید داره ادله اثبات وجودهای فی نفس الغیره رو بیان میکنه و برای اون یکی تحقیق وجودات اعراض میگه که تو مرحله پنجم ثابت خواهد شد که چرا ما در عالم اعراض داریم. یکی هم وجودات صور نوعیه رو، یعنی صورت نباتی، حیوانی و انسانی، اما صورت جسمیه رو نمیگه. اما صورت جسمیه هم همین گونه است. صورت‌های جسمیه هم طرد عدم از ماهیت خودشان میکنن، هم طرد عدمی زائد بر ماهیت محلشان هم که همون ماده و هیولا باشه، طرد عدمی از ماهیت طرد عدمی زائد بر ماهیت محلشان. این زائد رو هی تأکید میکنم که اون نکته رو داشته باشید. اما خب چرا نگفتن؟ چون اختلافیه. مشتاق قائل به صورت‌های جسمیه نیست،
به خاطر این نکته تعبیر رو به کار برده صورت‌های نوعیه که مورد اتفاق همه باشه، و الا ما که قائل به صورت جسمی هستیم معتقدیم هم صورت‌های نوعیه وجودهای فی نفسه ایل غیره دارن، هم صورت جسمیه. یعنی ببین تا اینجا جسم محقق میشه، حالا این جسم خودش دوباره مثلا میشه جسم طلایی، نقره‌ای، منیزیمی، آلومینیومی. خب این من صورت معدنی رو هم یادم رفت، عذرخواهی میکنم بگم خدمتتون. بله بله، جماد خودش انواع دارن دیگه. یا اینکه مثلا نبات بشه، نبات هم چه نوعی مثلا نبات بشه. اینو توضیح دادم که بدونید که ماجرا از چه قراره، چرا مثلا کنون صورت نوعیه رو به کار برده صورت جسمی رو شما متوجه نمیشدید. چرا؟ چون من باز نکرده بودم که انواع جوهرها چند تاست و جوهر جسم خودش مرکب از ماده و صورته و صورت‌های نوعیه کجا میان. صورت نوعیه رو جسم میان، جسم باید یک صورت جسمی هم داشته باشه. شما ذهنتون نمیره، ولی من از باب تاکید میگم که ذهنتون درگیر ماجرا بشه. بله ببین، صورت‌های جسمی هیچ‌وقت بدون صورت‌های نوعیه نیستن. ولی صورت‌های جسمی هست، ولی شما هیچ اون رو لخت و اوریان نمیبینید، همراه با یک صورت معدنی یا نباتی یا حیوانی یا انسانی میبینید. میخوام اینو عرض کنم خدمت. بله بله حق با شما، همونطور که ماده هیچ وقت به تنهایی نمیشه. صورت جسم بله این میشه، میدونم خودش یه جوهره، ولی این جوهر جوهری هستش که فی نفسه لغیر است، فی نفسه لغیر است. این نحوه تحققش به گونه‌ای هستش که برای اینکه در خارج محقق بشه همراه با یک محلی هستش، ما بهش میگیم ماده و هیولا.
چون ماده همینطوره
دیگه، بله اونم هیچ وقت بدونه هیچ وقت نه نه نه، این تعبیر رو برای ماده به کار نمیبرن که وجودهای مادی چینه، چون محل هستن. ناکنین وقت شما میگید این صورت، این صورت چی؟ صورت به یک محل نیاز داره، اما خود محلش معنا نداره. نه میدونم، نه نه به این معنا که این صورتی که برای تحقق پیدا کردن یک در واقع یک موصوف میخواد که این بر اون سوار بشه و همراه اون قرار بگیره از جهت تکوینی. خب یه اختلاف، یه نکاتی هست داخل مرحله پنجم و یا تو بحث علت و معلول یه گفتگوهایی در این زمینه میشه، ولی آنچه که به شکل مشهور نظریه فیلسوفان میشه در موردش گفتگوه این هستش، همچه صورت ها هستن که عارض محل میشن. یعنی شما اگه بخواید تصویر هم بکنی یک محلی دارید که اصلا بهش میگید ماده و هیولا، و صورت های میان و به اون تحصل میدن، اون از ابهام بیرون میارن و میگن این ماده مثلا ماده معدنی باشد، نباتی باشد، چه باشد. اگه این حرف رو مثلا بخواید دقیق بزنید که اونجوری در ذهن شما هستش پیگر ماجرا بشه، خود در مورد جوهرها هم میشه یه حرفایی رو زد، ولی با نگاه دقیق اگه به مسئله نگاه بکنید میبینید که وجودهای عرضی برای جوهرها هستن، نه جوهرها برای. بله میتونیم بگیم خب جوهرها رو واسه چی خب خدا میافرینه؟ برای اینکه محل باشن، موضوع باشن برای اعراض، میشه این عرفی این گونه حرف زد. اما با نگاه دقی اونی که ناعت غیر هستش، وصف غیر هستش، اعراضن. اونی که ناعت غیر و وصف غیر هستش صورتهای نوعی هستن، نه موضوع و محلش.
صورتهای نوعی هم رو دیروز فهمیدی که اینا خودشون اعراضن،
نه گفتم نگفتم که خود این عرض خودش جوهره،
همین این جوهر نفسانی میشه خود اون ماهیت انسان. باقی مثلا همین
اعراضی هستن که مثلا نه 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 حیوانیت و نبات اینها نه، اینا همه صورتن، اینا همه جوهرن، اینا همه جوهرن که میاد و عارض میشن. مثلا چیزایی مثل علم، قدرت، صفات. صفات رو گفتیم اعراضن. اون در مورد علم و قدرت اینها گفتم، مثلا میگیم آقا ماهیت این شخص چیه، همراه با جوهر نفسانیش صفات عارض بر این جوهر نفسانی رو همراهش ذکر میکنه، در حالی که واقعیش ماهیتش فقط همون جوهر نفسانی است، مابقی منظمات به جوهریت نفسانیشه طبق نگاه مشا. یعنی اعراضش حقیقت ذاتش رو تشکیل نمیدن، زائد بر ذاتشن. ما وقتی میگیم این شی چیست، حقیقت ذات میشه فقط میخواییم، منظماتش رو نمیخواییم.
در انسان ناطق هم جز حقیقت ذاتشه؟
بله، ما معتقدیم که این صورتهای نوعی حقیقت ذاتشه تشکیل میده، یعنی ترکیبی هستش که این ترکیب انسانیت انسان رو به فصل اخیرش رقم میزنه، که همون ناطقیت باشه. در حیوانات هم مثلا اگر اسب ساحلیت، اگر چیزی. خب با این بیان مرحوم علامه طباطبایی اصل اینها رو ثابت میکنه و دلیل علی تحقق هذا القسم، یعنی منظورش وجودهای فی نفسه لغیره، وجودات الاعراض، وجود اعراض هسته. بله شما میتونید بگید خب وجود اعراض از کجا ثابت میکنی؟ اینو یا باید به وجدان برگردید یا بگید که در مرحله پنجم. فإن كلا منها، یعنی هر کدوم از این اعراض، که ماهیت رو ده ان ماهیت نفسی العدمه، کما این که از ماهیت خودشان عدم را طرد میکنن، یترد بعینه ان موضوعه نوعا من العدم، همچنین از موضوع خودشان، چون ها اذا وجد فی الخارج وجدت فی موضوعن هستش، تحققشون تحقق عارضیه. اینها هنگامی که بخوان محقق بشن، یک نوع عدم هم از موضوع خودشان برطرف میکنن و طرد میکنن. البته این عدم، عدم ذات نیست، عدمی زائد بر ذات موضوعشان است. و کذالک از صور نوعیه، و دلیل علی تحقق هذا القسم از صور نوعیه الجوهریه، صورتهای نوعی جوهری هم یکی از مواردی هستن که وجودهای فی نفسه لغیره رو ثابت میکنن. چرا؟ فإن لها، چون برای این صورتهای نوعی جوهریه نوع حصول لموادها، یک نوع حصول و تحققی برای موادشان، از همون حیولا، برای موادشان دارم که با اون نوع حصول تکملها، کامل میکنن موادشون رو، و تطرد انها نقصن جوهری، یا و یک نقص جوهری رو از موادشون برطرف میکنن. و هازن نوع من الترد، و این نوع از ترد هو المراد بکون الوجود لغیره. منظور ما وقتی میگیم که وجود فی نفسه لغیره، منظور این نوع از ترده، هم ترد عدم از خودش، هم تردی از عدمی زائد بر ماهیت موضوع و محل. و کونه ناعتا، منظور هو المراد به کونه الوجود لغیره، و کونه ناعتا تر این نوع از عدم است. و یقابله، مقابل این دست از وجودهای فی نفسه لغیره، ما کان طاردن لعدم نفسه فحسب، اون هستش فقط ترد عدم از ماهیت خودش میکنه. کل انواع تامت الجوهریه، مانند انواع تام جوهری، کل انسان و الفرس، مثل خود انسان و الفرس، این فقط طرد عدم از ماهیت خودش می کند. و یسمی هذا النوع من الوجود، و این نوع از وجود اصطلاحا بهش گفته میشه وجودهای فی نفسه لنفسه. فاذن المطلوب ثابتون، بنابراین اونچه که به دنبال استادش بودیم ثابت شد، و ذالک معرفناه، این همون چیزی که ما به دنبالش بودیم. و در ادامه مرحوم علامه طباطبایی به یک تقسیم بندی دیگه ای از اقسام وجود میپردازن. من همین ربما رو میخوام بگم، یک تقسیم بندی دیگه ای در مورد وجود دارن که میفرمان که وجود وقتی تقسیم میشه به وجودهای فی نفسه و فی غیره، فی نفسه ها تقسیم میشن لنفسه و لغیره. فرمان گاهی اوقات وجودهای لنفسه رو تقسیم میکنن به نفسه و به غیره. وجودهای به نفسه، به وجودهایی گفته میشه که وجود از خودشان است، این گونه نیست که از بیرون از خودشان وجودی رو دریافت کرده باشند، بهشون افاضه شده باشند. در مقابل وجودهای بغیره که وجودهای معلولی هستن، یعنی وجودشون رو از غیر گرفتن. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که این بس در واقع برمیاره بس علت و معلول که بعدها ازش بس خواهیم کرد. خب همون گونه که ملاحظه میکنین مرحوم علامه طباطبایی وجودهای به نفس و به غیر، منظر وجودهای به غیر وجودهای معلولی هستش، وجودهای در واقع به نفس وجود علی که منظر در واقع همون علت العلل هستش دیگه. آره دیگه، فقط باری تعالی میشه چون من تعبیر علت العلل رو میارم خدمت شما. خب همون گونه که ملاحظه میکنید در تقسیم بندی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، انگار فقط وجودهای فی نفسه لنفسه مثلا معلول هستن، وجودهای فی نفسه لغیره و همچنین وجودهای فی غیره انگار معلول نیستن در نگاهشون. چونشون میگه ربما، بله ربما یقسم الوجود لذاته، وجود لذاته یعنی وجود لنفسه، این لذاته یعنی همون لنفسه. یکی اوقات وجودهای فی نفسه لنفسه رو تقسیم میکنم به دو نوع، به نفسه و به غیره. یعنی جوری بیان کرده که انگار مثلا وجودهای فی نفسه لغیره به نفسه به غیره ندارن، معلول نیستن. وجودهای فی غیره انگار معلول نیستن، در حالی که وجود خونه کلمه لذاته همین رو بیان میکنه. بله بله بله، الان اشکال همینه دیگه، ما الان داریم همین اشکال رو میگیم که این بیانی که در کتاب اومده کلمه لذاته داره این رو نشون میده، میگه که رو با ماجق قسم الوجود لذاته، وجود لذاته یا همون لنفسه، ذات همون نفسه دیگه، بله تقسیم میشه الی الوجود بذاته و الوجود به غیره. دیگه اشاره به وجودهای فی نفسه لغیره نمی کنه که این هم آیا به غیره دارن یا نه، فی غیره رو اشاره نمی کنه که فی غیره ها به غیره هستن یا نه، در حال که هستن، در حال که هستن قطعا به نفسه نیستن، ولی خب نوع بیان بگونه هست که فقط انگار وجودهای فی نفسه لنفسه تقسیم به نفسه و به غیره میشن. به خاطر همین برخی گفتن که ما بیایم مثلا اینو یه جوری تقسیم بندی بکنیم، بگیم که این وجود، آره بیایم از اینجا شروع بکنیم، بگیم وجود یا به نفسه است یا به غیره، به غیره ها مثلا بگیم مثلا فی نفسه، فی غیره، و فی نفسه ها بگیم لنفسه و لغیره. مثلا بعضی اومدن گفتن اینجوری تقسیم بکنیم، چون بعض بازم اشکال میکنن، میان خب بالاخره شما میگید وجود ها یا به نفسه هست یا به غیره، این وجود به نفسه که همون باری تعالی هستش فی نفسه هست یا نه، نمیخواید در مورد اینش نظر بکنین؟ بخواد این برخی ها وقتی این دوتا، یعنی اینجوری بری جلو این اشکال وارد میشه، اینجوری بنویسی این اشکال وارد میشه که وجود به نفسه باری تعالی یعنی فی نفسه نیست، یعنی هویت استقلالی نداره، نمیتونی بگی نداره که. به خاطر این برخه گفتن که اصلا تقسیم وجود به نفسه به غیره رو باید به عنوان یه تقسیم مستقل بین آقا وجود یه تقسیم داره به فی نفسه و فی غیره، فی نفسه شده نفسه شده غیره تمام، دوباره وجود یه تقسیمی داره به نفسه و به غیره. من واقعش به این فکر کردم که مثلا بگیم که این رو بخواد بگیم، خب بگیم در حالی که این یه خواهد سخته، یعنی به نظر خب نه کلمه ذات رو داریم در متن اونجا، اونجا داریم که فقط تردردم از نفس و ذات خودش میکنه، کلمه نفس و ذات میکنم دیدم اگه بلوین و عدم از زادن علا ذاتهی و ماهیته، مثلا میخوام بگم که کلمه ذات و نفس برابر هستن. حالا ممکن یک نفر به قول شما بیاد و بگید که نه اینجا کلمه یا قسم الوجود لذاته مثلا خب وجود لذاته میگه مثلا فی حد ذات بعد بگیم خب کلمه اگر بخواد اگر بخوایم رو کلمه وایسیم بعد بگیم کلمه فی حد ذات بعد می آورد نه لذاته چون لذاته رو به کار میبرید شما اگر اون یک تو ذهن شماست منظور باشه یعنی میخواد بگه خود وجود صرفا بگه فی حد ذاته نه بگه لذاته به خاطر همین برخی اومدن گفتن که اینجوری بگیم بهتر هستش واسه اینکه این مشکل به وجود نیاد و ربما یا قسم الوجود یا قسم الوجود لذاته لذات وجود و لذاته الالوجود به ذاته و الوجود به غیره گاهی اوقات وجودهای فی نفسه لذاته رو تقسیم کردن به وجود وجودهایی که به ذات هستن یعنی وجود برای اونها ذاتی هستش و وجودهای بغیر یعنی بلغیر هستش وجودشون از غیر دریافت میکنن و هو بالحقیقه راجعن الالعلیت والمعلولیه و این در حقیقت برمیاره بس علت و معلول و سیعت البس انهما که در مرحله هفتم از اینها بس خواهد شد المرحله تو رابعه مرحله چهارم بله بذارید مرحله رابعه یه خوردش رو بگم زخمیش بکنم اینا بعدش آره بعدش نه اونو تو مباحثات و فکری بکنید و مشاوره ها مرحله چهارم که مرحوم علامه طباطبایی به اون پردازن بحث مواد ثلاث هستش مواد ثلاث بحثی هستش در فضای فلسفه اسلامی بیشتر پر و بال پیدا کرده مخصوصا اینکه چون بحث های الهیاتی و اثبات باری تعالی مطرح بوده دقت های بیشتری شده نسبت به فلسفه در واقع ارسطویی از اونا که بعداً از فلسفه اسلامی مطالب رفته و به اون سمت خب بالاخره از سمت در واقع ابن رشد و جناب ابن سینا یعنی بعد از جنگ های صلیبی و ترجمه های که رخ داد غالب میراث یونان از طریق فضای اسلامی منتقل شد به فضای مسیحیت حالا این بحث در فضای اسلامی عرضم اینه که بیشتر پروبال داده شده هست و بحث مواد ثلاث از این جهت که تو مواد الهیاتی خب خیلی تاثیرگذار هستش و ما بهره‌های زیادی میبریم برخی از براهین اثبات وجود خدا بر اون مبتنی بوده و هست مورد توجه و حائز اهمیت هستش مواد ثلاثی که ازش بحث میشه ما دو تا بحث از مواد ثلاث خواهیم یکی که معانیش چیه دو این که در سه ماده منحصر هستن ما در این فصل که مرحله چهارم هستش یکی بحث از معانی مواد ثلاث خواهیم داشت یکی هم بحث از اثبات و انحصار آنها در ثلاث که عبارت باشه از وجوب امتناع و امکان نکته که باید خدمت شما عرض کنم در مورد مواد این هستش ببینید منظور از مواد چی هستش شما هر وقت یک قضیه رو وقتی تصویر بکنید مثلا بگید که انسان فرض بکنید اینجوری بگید بگید که بگید مثلا عدد چهار زوج است یک قضیه رو وقتی لحاظ بکنید یک موضوع دارد و یک محمول به نسبت و کیفیت میانه محمول و موضوع در یک قضیه اگر در فضای منطق بحث بکنیم
جهت گفته می شود. اگر در فضای فلسفه بحث بکنیم، ماده یا همون مواد، اینجوری بگم مواد یا عناصر، اونجا هم جهت و جهات گفته خواهد شد. بنابراین مواد که حالا گفتم جاهای مختلف معانی مختلفی داره، این موادی که گفته میشه موقع مثلا بحث موادو که میکنیم یک معنای لغوی داشته باشه، یک معنای اصطلاحی، معنای اصطلاحی اون داخل بفرمایید در مثلا فیزیک یک معنایی داره، در فلسفه یک معنایی داره، در منطق یک معنای دیگری داره. اینها اینا هر کدوم باید داشته باشه، با هم دیگه قاطی نکنیم با هم دیگه. و اونی که اینجا مد نظر هسته، چه معنایی از مواد منظوره، منظور این هستش نسبتی که میان محمول یه قضیه با موضوع آن هست، از آن حیث که در نفس الامر چه نسبتی با هم دیگر دارند. فضای فلسفه شما داریم گفتگو میکنیم، در فضای منطق کاری به در واقع تو فضای قضیه داره صحبت میکنه، حرف از تکوین نفس الامر نمیزنه، خود قضیه نسبت موضوع و محمول در قضیه بحث میکنه، میگه که این محمول برای این موضوع ضرورت وجود دارد، ضرورت عدم دارد، نه ضرورت وجود نه ضرورت عدم، اینگونه بحث میکنه در فضای در واقع منطق و فلسفه، وقتی که میخوان بحث از مواد رو مطرح کنن. پس اینا رو داشته باشید که این بحث مواد ثلاث وقتی که در منطق مطرح میشه تعبیر جهت و جهات واسش به کار میبرن، جهات ثلاثه هنگامی که در فلسفه به کار میبرن مواد ثلاث در موردش به کار برده میشه. نه این منظور اون نیست، یعنی منظور از اینجا منظور کیفیتی که میان موضوع و محمول در قضیه در نفس الامر، اینجا منظور این هستش و این محل بحث ما هست. چرا میخواد این بحث رو بکنه؟ ببینید چون ما در فلسفه به بحث از وجود میپردازیم، میخواییم محمولهای وجود رو مورد کنکاش قرار بدیم که این محمولهای وجود چگونه محمولهای هستن، برایش ضرورت دارن، ضرورت ندارن، میخواد از این جهت مورد بحث قرار بگیره. یک نکته هستش از جهت معناشناسی مواد و اینکه منظور از مواد ثلاث در اینجا چی هستش. پس منظور از مواد ثلاث نسبتی که محمولهای یک قضیه با موضوع آن قضیه دارن از جهت تقویم نفس الامر، از اون جهت که این حاکی از یک محکی است، نه از اون جهت که خود مفهوم به ماهو مفهوم باشه. بله، در واقع نفس الامر، چون ما داریم تو فضای فلسفه گفتگو میکنیم نه در فضای ذهن و صرفا قضیه ذهنیه. نکته دیگه ای که هست این هستش، بنان مقدم باید مورد گفتگو قرار بگیم، هستش مقسم مواد ثلاث چیه که میگیم مواد ثلاث بر سنوی وجوب، امتناع و امکان هستش. در گذشته مقسم مواد ثلاث رو بله مقسم مواد ثلاث رو در گذشته ماهیت میدونستن، گفتم ماهیت یا واجبه یا ممتنعه یا ممکن، اما بعدها به یک محذوری برخوردن. چه محذوری؟ این هستش واجب الوجود که اساسا ماهیت نداره، ممتنع الوجود که اساسا ماهیت نداره. گفتن مقسم ما نمیتونه ماهیت قرار بدیم، اومدن و مقسم رو مفهوم قرار دادن، اما مفهوم نه به ما هو مفهوم، مفهوم به ما هو حاکن ان حقیقت فی الخارج، به ما هو حاکن ان محکیین، این رو مقسم قرار دادن. و مرحوم علامه طباطبایی در اینجا هم همین رو مورد بحث و گفتگو قرار میدن، یعنی مفهوم رو مقسم قرار میدن برای اینکه به مواد ثلاث بپردازن، بگن که یک مفهومی رو
محمولی را با مفهومی از اون جهت که از واقعیتی محکی حکایت میکنه. وقتی مقایسه میکنیم یکی از این سهالت اون محمول پیدا میکنن. اما نکته که هستش شاید تعبیر بهتر باشه که بعد از این که ما قائل به نظریه اصالت وجود شدیم و ما اصلا اساسا داریم تقسیمات وجود رو میگیم، یه وجود یا ذهنی یا خارجیه، وجود یا فی نفس است یا فی غیره است، وجود یا فلان، ولی اینجا بگیم مقصد وجود باشه. برخواد گفتن مقصد ما میتونیم وجود به قرار بدیم. برخواهدی گفتن که ببینید ما چون تو فلسفهمون برای ماهیات هم یک نوع موجودیتی قائل هستیم، درسته که ماهیات در خارج وجود نیستن اما موجودی هستن، واقعیتی دارن، و اساسا ما وقتی که بحث از اینها میکنیم همانطوری در متن هم ملاحظه خواهید کرد محل بحث ماهیات هستن، مفاهیم ماهوی هستن که مورد بحث و کنکاش قرار میگیرن از جهت نسبتی که محمول با اونها خواهد داشت. بخاطر اینا اومدن گفتن که بهتره ما از تعبیر موجود استفاده بکنیم به عنوان مقصد. ببینید اونی که مرحوم علامه طباطبایی در عنوان المرحله الرابع میارن میگه این بحثی هستش از تقسیم وجود به واجب و ممکن. اگر شما مقسم رو وجود قرار بدید این تقسیم شما دوتایی میشه، سنایی میشه. چرا؟ چون وجود دیگه بحث امتناع معنا نداره، معنا نداره که وجود مثلا ضرورت عدم دارد، چون اصلا عبارت پارادوکسیکال هستش. اما اگر ماهیت باشه تقسیم شما ستایی میشه، اگر مفهوم باشه تقسیم شما ستایی میشه، اگر موجود باشه اینم میشه تقسیم شما ستایی بشه.
همینطور عدد 4 که وجود نیست، شما یک مفهوم ماهوی دارید.
وجود عدد 4 حالا یا هر چیزی، هر قضیه‌ای
که هر دوشون. من یه نکته بگم اونی که محط بحث ما خواهد بود، من واسه اینکه مفهوم مواد ثلاث که همون کیفیت و نسبت میان محمول و موضوع باشه رو واسه شما تصریح بکنم، بازم عدد 4 رو، عدد 4 زوجه است رو مثال زدم. اما ما چون در فلسفه داریم بحث میکنیم و داریم از وجود و احکام وجود بحث میکنیم، باید بگیم که وجود یا مثلا بگیم مثلا این موجود یا وجود مثلا این شی یا وجود این به قول شما عدد 4 برایش وجوده، این موجود برایش، حالا بحث از ضرورت، ضرورت دارد، امتناع دارد و امکان دارد. یعنی بحث رو ما میخواییم این حرف رو بزنیم، یعنی بحث رو بریم رو وجود. شما نمیتونید بگید آقا وجود برای این وجود ضرورت عدم دارد، وجود عدم متناقضه این هستن.
دو تا وجود هم داریم، یک وجودی که در موضوع، یک وجودی که در محموله. مثلا انسان ناطق است، انسان یک وجودی داره، نطق هم یک وجودی داره. انسان شناگر است، شناگر بودن یک وجودی داره و انسان هم یک وجود داره. این
میدونم ولی ببینید الان من کلمه وجودی موجود رو اصلاح میکنم، تعبیر نکنید، تعبیر حلیات بسیط باید بیاریم. یعنی مثلا انسان موجود هست، میخوام این موجودیت در نسبت با انسان چه نسبتی داره؟
پس حسابات حلیات بسیطه باشه، یعنی ماده در حلیات.
بله اصلا کلا مواد ثلاث، چون ما بحثمون در فلسفه است، در فلسفه هم به دنبال سخن از احکام وجود هستیم، فقط از حلیات بسیطه صحبت میکنیم. فقط میخوام این حلیات بسیطه ما نسبت محمول با موضوع ضرورت وجود است که بهش میگن وجوب، ضرورت عدم است که بهش میگن امتناع، نه ضرورت وجود است نه ضرورت عدم است که بهش میگن امکان، یا هم ضرورت وجود است هم ضرورت عدم، که این اصلا محاله و اصلا اساسا مطرحش نمی کنه، که این رو حالا جلسه بعد بیشتر بازش میکنه. نه خب تو فضای فی غیر اینها اگه با این فضا بریم جلو، امکان دیگه به معنای امکانی که در فضاهای ستایی مطرحه نخواهد بود. امکان معنای امکان وجودیه، در بالا امکان معنای امکان ماهوی خواهد بود. حالا فرق این دوتا رو ما در بحث علت و معلول بیشتر گفتگو خواهیم کرد. الان شما بیشتر با امکانهای ماهوی ذهنتون معنوسه، اما ما یه امکانی داریم به نام امکان وجودی که منظور همون عین و رفت بودنه، همون فی غیره بودنه. چون میگن معلول عین و رفته، میگن امکان دارد به امکان وجودی، که سر جاش گفتگو خواهیم کرد. حالا این مقدمه بود واسه اینکه ذهن حساس بشه، جلسه بعد بیشتر بازش میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.